أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد آل محمد وأجل فرجهم.
خطبه واسعه ظاهرا تاریخش همزمان با امتحاناتی است که برای مردم پیش آمده بود، توش نمره‌های کم گرفتنه. از این جهت محور خطبه قاصعه برخورد با جهل انسانی. این خطبه از خطباتی است که کاربرد علوم انسانیش خیلی قویه. خیلی مسائل تو علوم انسانی تو این خطبه قاصعه میتونید شما پیدا کنید. حالا انشاءالله به فرازاش میرسیم. نکته اولی که جلسه قبل روش تکیه داشتیم روی این محور بود که عزت و کبریا این از چیزهایی است که از خالق به مخلوق منتقل نمیشه. با صفات مخلوق این سازگار نیست. خدا قسمتی از اخلاق خودش رو به انسان ها میده و به انسان ها میگه که تخلق و اخلاق الله. اما جایگاه مخلوق نسبت به خالق خیلی مهمه، که مخلوق چه موقعیتی به خالق داره، چه رابطه ای داره، چه اتصالی داره. در زیارت، در دعای امام حسین، در عرفه، در ملحقات این دعا، ملحقات این دعا همون تردیدی که مجلسی داره نسبت بهش تردید درستیه. ایشان در این که این ملحقات جز دعای امام حسین علیه السلام باشد حرف داره. نظرش اینه که مال بعضی از عرفا است. یه تکش اینه: انما اصلو الیک به فقری. و کیف اصلو الیک به شیء محال ان یوصل الیک. خدا من با حاجتم و فقرم به تو وصل میشم، اما فقر که به تو وصل نمیشه. تو محال از فقیر بشی. من با فقرم به تو وصل میشم و پس فقرم واسطه ایست بین من و تو، واسطه باید متصل به طرفین باشه. میگه به من وصله درست، اما یه سردیش به تو وصل نمیشه. این نوع حرف زدن و حرف زدن امام ها نمیخوره، ایراد این ظرافت کاری های اینطوری، نه اونا ظریف نیستن، نه این جواب داره، اونا حرفشون اینجوری نیست که جواب داشته باشه. ممکن محتاج به واجبه، فقیر به واجبه، واجب اساس حرفش اینه که فقیر نیست. معنای این قضیه اینیست که فقر یک سرش به خدا وصله، یک سرش به این که اون سرش به خدا وصله، به خدا نمیچسبه فقر، نه، صرف حاجته، امکان صرف فقره، نه فقیری هست و فقری. نفس افتخار رو بهش میان امکان. انسان نفس نیازه، نه چیزی هست که نیازمند میشه. اگر آدم بخواد کنه این مطلب رو دریابه، میبینه بیشتر از اون که خودش خیال میکنه نیازمنده. انسان نفس نیازه، نفس حاجته. نه انسان، هر مخلوق همینه نسبت به خالق. چون هویتی نداره، یعنی شما به مجرد که این محتاج به خود از اینش رو جوری تصور میکنی، من به خدا محتاجم، این من تو چجوری تلقی میکنه؟ یه منی هست که محتاجه؟ یعنی انسان قطع نظر از اعتیاد یک منی هم داره؟ اگه کسیه برای خودش، خب یه خداست. یعنی غیر خدا اگر به نفس خودش متحقق بشه، خودش خداست. غیر خدا آثار خداست. نه یه چیزی است که اون محتاج خداست، یک چیزی نیست،
قطع نظر از اعتیاد دیگه هیچ چی دیگه نیست. یعنی اگر یک چیزی بود، همون یک چیزی خودش میشه خدا. به این دلیل میگیم عزت و کبریا یعنی چه؟ یه چیزی باشه بزرگ بشه میشه کبریا، یه چیزی باشه عزت داشته باشه، یه چیزی اصلا وجود نداره. همه آثار اوست، همه وابسته به فرمان کن فیکونه. او گفته باش که اینا هستن. به آتشی که میخواست ابراهیم رو بسوزانه گفتی چی؟ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما. برد و سلام باش. نگاه کن به این در دیوار گفتن باش. این باش او هست که اینو هست کرده، بعد که دنش آجر بردن تو کوره پختنش. انسان ماده نیست، تا باشه اون نباشه این ماده نمیشه. کنه او تو همه اینا رسوخ داره، اینا همه معلقن به اون کن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در بعضی عرفا این مثال اینجوری میزنه. وجود ذهنی شما چجوریه؟ من میگم مار جعفری تو ذهنت میاد بیماری. تا توجه نکنی تو وجود تو ذهنت ایجاد نمیشه. بعدم محبش میکنی با انصراف ازت محب میشه. وجود ذهنی برای ما مثل وجود عینی برای اوه. ما با وجود با خودمون تو ذهنمون خلق میکنیم، تو عالم خلق میکن، و مخلوقات ما تو ذهنمون وابسته به تصورمون و توجهمون. وقتی صرف توجه میکنی و کن تو ازش برمیداری معدوم میشه. خب این موجودات ذهنی که تو ایجادش میکنی چی هستن که عزیز باشن پیش تو؟ اصلا چیزی نیستن که باشن کبریا و اینا داشته باشن. هیچی ندارن. که بگیم این عزتی داره این برای به نسبه خودتا، هیچی نداره، هر چی داره از توست. تشبیهی که میکنن وجود ذهنی رو که ما ایجاد میکنیم به خلقی که خدا میکنه. به همین جهت که انسان یا هر مخلوقی نفس نیازه، الان هرچه این نیاز رو بیشتر ادراک کنه به خدا نزدیک‌تره. هرچی معرفت بیشتر بشه این درک این فقر بیشتر میشه. از این جهت همه انبیا تلاش بکنن که مثل پیغمبر ما احساس فقر کنن، نمیتونه. احساس نیازی که اون میکنه از احساس همه انبیا بیشتره. به خاطر چی؟ معرفتش بیشتر. به حسین ابن علی علیه السلامی که عرض کرد که کیف اصبحته، گفت اصبحت و رب فوقی و النار امامی و الحساب محدق بی و الامر به ید غیری انشاء عذبنی انشاء رحمنی. لا ادرک ما اطلب ولا ادفع ما ارهب. فأی فقیر افقر منی، تو یه گدا از من گداتر پیدا کن، فقیری از من فقیرتر پیدا کن. ایکی حرف رو که میزنه تنها کسی که تربتش در عالم شفاست، تربت جدش پدرش اینا شفا نیست، حرام خوردن. اینه میگه فعیو فقیرن افقر منی. وضع همینطوریه، خدا ما فوق منه، مرگ جلومه، جهنم پیش رومه، آنچه میخوام دستم بهش نمیرسه، آنچه نمیخوام نمتونم از خودم دفع کنم. امور دست من نیست، به دست دیگریست. خاص عذابم میکنه، خاص به ام رحم میکنه. فایو فقیرن افقر منی. حالا هر چی که انسان خودش رو بهتر کشف بکنه، این فقرش رو بهتر کشف کرد. و عکسش هم صادقه، هر چه فقرش رو بیشتر کشف کنه خودش رو بهتر درک کرد. مراتب بندگان خدا که این مرتبهش از اون مرتبه بالاتره، به خاطر این فقرشو بیشتر لمس میکنه و کمتر. ابلیس از نظر نطق و بیان و تعریف مفهوم توحید و اینا از ملائکه جلو بود، معلم اونا بود، درس توحید بهشون میداد. اما از نظر ادراک فقر خودش عقب بود. باورش شده بود یک کسیه، وقتی همه ملائکه مأمور به سجده شدن و اینم جز اداد ملائکه بود، چجوری شد سجده نکرد؟ تعززش، کبریایش. کبریا حق خداست، حق مخلوق نیست. اگر ابلیس به جای سجده نکردن سجده کرده بود، شش هزار سال عبادت داشت، شش هزار سال عبادت امضا می شود، قبول می شود. یعنی این سجده بر آدم شرط قبولی او عبادت. ملائکه عبادت های داشتن، با این سجده بر آدم عبادتشون به امضای خدا رسوندن. روسفید شدن. ابلیس این فرصت از دست داد. این 6000 سال عبادت به جای که امضا بشه یه خط سرخ یه ضربه در روش باطل شدی روش زده شد. این قصه نیست. این اختیار به ماست که حضرت داره با انسان صحبت میکنه، میگه خدای تعالی عزت و کبریا رو مختص خودش قرار داد و ملائکه مقربینش رو در این موضوع انتخاب کرد، امتحان کرد که آیا اونا هم عزت و کبریا رو مخصوص خدا میدانن یا نمیدانن. و چون اینجوری گفت انی خالقون بشرن منتین و ازا سویتو و نفختو پیه من روی فقه اولهو ساجده. ملائکی که از نورن کجا، انسانی که از خاک کجا؟ اما گفتن خدا گفته سجده کرده. عبادات که قبلا کرده بودن وسیله همین سجده امضا شد. این سجده بر آدم شرط متأخر قبولی عباداتشون. چرا علی علیه السلام این خطبه رو مطرح میکنه؟ قصه خودش رو داره میگه. میگه همونطوری که ملائکه مبتلا شدن به سجده بر آدم و امتحان شدن، شما هم به من امتحان شدید. من همون سجده بر آدم شما هستم. در قصه خودش میگه، مسئله خودش داره مطرح میکنه. چه شباهت هایی بین خودش و بین جدش حضرت آدمه. ابلیس از این بر عالم میره او بر عالم با یه اراده. حضرت آدم وقتی میخواه از این جای دنیا یه این سیاره کوچک به اون بر 300 سال طول میکشه. از جهت وقتی میگه من چیزی که این 300 سال تلاش میکنم تا بهش برسم، من با یه نظر بهش میرسم. خب اینا جوری هم دیگه من ندید حضرت سلیمان گفت کدامتون حاضرید این تخت بارگاه این که تخت بزرگیست لها عرشون از این برای من بیارید. قال افریتون من الجن انا آتی کبهی من قبل ان تقوم من المقامه، قبل از که از جات از قیام کنی جات پاشی من این برات آوردن. ابلیس از کرامتون میکنه. آدم یه سنگی بخواد جا به جا کنی یه متر دو متر چقدر زور میزنه. اون یه تخت رو در این فاصله زمانی تو از جای به جای دیگه ببره. حالا این چه شباهتی به وضع علی علیه السلام داره؟ چون این توانایی ها رو در خودشون میبینن، اینا توانایی ها رو در انسان میبینن، میگه من ظلم به امه که این از من بهتر باشه. امیرالمومنین اینا مسئلهش همینه. اینا میگن کسکار ما رو کشته، قهرمانان ما رو کشته، هر کی این ورداری هر کی دیگه بیدی میگیم چه، اما نسبت به این ما حرف داری. قوم شما از دستی دلخورن. در قصه خودش میگه علی علیه السلام که من به این روز نشستم به خاطر شما. به خاطر چیه؟ به خاطر کبریاتونه، به خاطر تعززتونه. میخواد به این انسانها بگه همون شکستی که ابلیس خورد در اون امتحان، شما هم بعد از قدیر همین شکست خورد. تمام مصیبت‌های خودش رو حضرت در قالب خطبه قاصعه تو یک کلمه داره بیان میکنه. بعد از این هم همینه. انسانهایی هم که از این بعد میان مشکلشون کبریا و عظمتشونه، کبریا و عزتشونه. این عز و کبریاشون کار دستشون میده. خب انسان کبر و عزتی نداره واقعا. اگرم خیال کنه داره سرابه. انبیا آمدن ما رو از این سراب عز و کبریا بیارن کنار آب حیات بندگی و افتقار. انسان ذلت خودش رو درک کنه، نیاز خودش رو درک کنه، ناچیز بودن خودش رو درک کنه. این اول مطلبه. هرچی انسان تهذیب نفس بکنه، تزکیه کنه، درسش بالاتر بره، مجتهد مسلم میشه. اگر همزمان با بالا رفتن علمش، شهرتش، عنوانش بالا بره، احساس فقرش، این برش مبارک. اما اگر اون ذلت باطنه روش نکرد، انسان باخته. این مثال برات بزنم، نگاه بکن این بالا برها، این طرفشون یه دستگاه جر سقیلی بسیم مثلا 100 تن سیمان بوتون میلگرد جوری میاره بالا، تکیگاهش هم روی دجله. این بر دجل دیدی بوتونه آبیزه، این بوتونه اگر تعادل بین این عادت تو به هم بخوره دجل اینجوری میشه، برسنگین تر میشه میاد. این دستگاه به طور اتوماتیک وقتی بار رو بلند میکنه بعد میخواد سنگین بشه، این تنظیم میشه که این بر کشیده بشه سنگین تر بشه. همیشه باید بین این دو تا طرف تعادل باشه. ای بر سنگین تر بشه اینجور میفته، ای بر سنگین تر بشه از درجه میشه به دجل مسجد الحرام افتاد، چند تر با هم کشت. این دجل تعادلش بین این بتان از تو این سنگینی ای دوتا، این دوتا باید همیشه مساوی باشه، یه ذره نباید یک کشور دیگر به چرب اجلت فشار میده به دجل، تعادل دجل به هر میخواد. به این طرفی که میبینی بار رو بلند میکنه میگیم عزت ظاهری، به این بوتونی که اینجا هست میگیم ذلت باطنی. اگر ذلت باطنی بتونه عزت ظاهری رو مهار بکنه این دجل سالم میمونه. اگر نتونه مهار بکنه این دجل سقوط میکنه، از این بر اینجوری میفته. چون عزتی پیدا کرد که ذلت نتونست کنترلش بکنه. بنی سعد مثل دجل بود، ریاست جمهوری رو بزدن ایبرش، ریاست جمهوری خیلی سنگین بود، اما بوتانای ای طرف او به اندازه کافی سنگین نبود. یعنی ذلت باطنش، ذلت باطنش یعنی معرفتش به نداری، معرفتش به فقر. همون که امام حسین گفت اصبحت و ربون فوقی و نار و امامی حساب و مهد غنبی ول امر به ید غیری لا ادفع ما ارهب ولا اجد ما اطلب. به این وضع این معرفت، این معرفت بتونشه. این معرفت ذلت باطنشه. شما خیال میکنید امام حسین نمیدونسته که تنها کسی هست که تو عالم که تربت شفا هست؟ میدونسته. روزه امام حسین رو برای آدم خوندن، روزه امام حسین رو برای ابراهیم خوندن، اینا که حرف بینید روز اول تولدش خونواده عزاداری کردن، گریه کردن، این همه مشخص اصلا نگاهشون کردن اینا رو میدیدن عاشورا رو. اما این ذلت باطنه شه که میدونه تربتش هم شفا هست، باز میگه ایو فقیرن افقر منی، این ذلت باطنه نجاتش میده. حضرت داره در خطبه قاصعه به انسان میگه انسان سرمایه سلامتت این ذلت باطنته، معرفتت رو به این که ذلیلی، به این که محتاجی، به این که هرچه داری از خداست، این معرفت رو به دست بیار. یه دفعه خیال نکن یه چیزی درس خوندی، یه چیزی فهمیدی، حالا واقعا یه چیز شدی. ای که میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، هم بس. الهی لا تردنی الا سوء استنقذتنی منه ابدا، الهی لا تسلبنی صالح ما انعمت به علی ابدا. اینا همیه، اینا ذلت باطنه میاره. وقتی خدا میخواد به مؤمن عزت ظاهری بده، از لطفی که بهش داره اول ذلت باطنی بهش، یعنی این ذلت بیشتر میشه چون میخواد ایبار بیشتر بشه. امام راحل قبل از این که رهبر سیاسی شده بود، مرجع تقلید شده بود، اما تشکیل حکومت هنوز نداده بود. وقتی حاکمیت از شاه گرفته شد، داده شد به امام، این وضعه خیلی سنگینی بود. اول آمدن ذلت باطنی امام رو بالا بردن تا این عزت ظاهر فرقی به حالش نکن. ریاضت هایی که کشیده بود، تبعید هایی که رفته بود، زیارت عاشورا، زیارت جامعه که کنار قبر امیرالمؤمنین میخوان، دوره‌ای که در کربلا بود، اینا معرفتش، درسایی که پیش عاشورا آبادی خونده بود، ذلت باطنی جامعه و کافی بهش داده بود. اما کار از محکم کاری عیب نمی‌کنه. پسرش رو هم یه صورتی از بین رفت. پسرش مجتهد مسلمی بود، از نظر علمی خیلی قوی بود. امام روش حساب میگه. این دیگه جز اخیر علت تامه بود. ندیدید امام حسین بر سر علی اکبر گفت یا علی علت دنیا وعده کل افا، خاک تو سر دنیا وعده است و امام وعده آقا مصطفی این حالت پیدا کرد. وقت این حالت پیدا کرد دید دنیا بدنش و ندنش فرق مردش نمی کن. وقتی نمی خاطش میدن دستش. عمار خیلی سه روز بود قوت نخورده بود، خیلی فشار بشه، آمد سراغ علی علیه السلام. جوری هم ایچی نخورد. گفت بیرون بیرون. رفتن بیرون تو سهرا رستن، حضرت خود خاک پس کرد، یه دینار طلا جدی و بشت یکی هم خودش برداشت ولی رفت گفت بیشتر برد گفت نه بس حضرت مونم رسول به یکی دیگه متوجه عمار بعد از یه حضرت آمدن زود خداحافظی کرد باش چند روز بعد برگشت حضرت اون روز زود رفتی گو حقیقتش رفتم سر معدنش یکی دیگه هم پیدا کنه دونست هم من نقطه ای که برداشتم هرچی گشت پیدا نکن گفت چطور شد؟ گفت هرچی گشتم این که گفت من بر نمیدارم میذارن جلو تو بر میداری بر میدارن از جلو این که اول مستقنیش میکنن بعد بهش میدن اول بی‌اعتناش میکنن به قدرت‌های مادی بعد قدرت مادی میسپارن بهش این بی‌اعتنایی همون ذلت باطن است ای ذلت باطن باشه این عزت ظاهره برای انسان ضرری نداره خود به قاصه رو این محوره که انسان به اندازه عزت ظاهرت کسب ذلت باطن اول بکن این رهبر بزرگوارتون من وقتی بهش رسیدم گفتم که مثلا نامه ای دارم بعد گفتم شما میخواد چیکار کنی بعد ریاست جمهوری گفت چی میرم آخوندی بعدم گفت من اگر امام بین بیش باشه این در سیاست پلا برم تردید نمی کنم این ذلت باطن است که بعد ریاست جمهوری با خانم پستویش بدن فرق به حالش نکنه چون نمیگه کمامه وقتی گفت ذلت باطنش امتحان کردن خوب جواب داد رهبری رو که از ریاست جمهوری داره بهش آویزون میکنه اینجوری سر خطبه قاصعه همیه که معرفت انسان محیط باشد مر دارایی انسان معرفت انسان به فقرش معرفتش به ناچیزیش معرفتش به تهی دستیش محیط باشد بر قدرتش ثروتش عزتش شهرتش همه اینها در اون معرفت غرق بشه یعنی احساس فقرش همه اینها رو بتونه بخوره همه اینها رو ببلعه همه اینها غرق بشه در اون احساس فقر اصلا که دیگه دیده نشه ابلیسی طوری نبود ابلیس ذلت باطنش کفاف برای دفن کردن عزت ظاهر درش نبود ذلت باطن کم بود وقتی میکردی زیر خاک معرفتش سرش میمد بیرون انا خیرون من خلقتنی من نارن خلقتهو من تین همون عزت ظاهر است که معرفتی باید داشته باشد که بتوند فراگیر بر این عزت ظاهر باشه این معرفت رو نداشت در این حال معلم ملائکه بود. شما میگید کسی که این معارف رو نداشت چجوری ملائکه از استفاده میکرد؟ استفاده مفهومی میکردن، نه استفاده مصداقی. مفاهیم انتزائی میتونه خیلی قشنگ این ذلت باطنه رو تعریف بکنه، اما انسان با تعریف کردن ذلت باطنی یه ذلت باطنی پیدا نمیکنه. انسان اگر 100 کتاب درباره ذلت باطن بنویسه، معناش این نیست که این ذلت باطن پیدا کرده، نه، رابطه او که موضوع خوب فهمیده. خودش چجوره مطرحه؟ ابلیس عارفه، عارف بزرگی هم ها، وقتی هرچه از پرسی میگه. اما ول ایمان و مخالطون لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی نشده. ایمان باید با گوشت و پوست و استخوان انسان مخلوط بشه. او لغلق لسانش بوده. یعنی همون درسی که به ملائکه میداد تو اندس صفر کرد. استاد اخلاق خدا حفظش کنه. برای شاگرداش گفت که به یوسف تهمت زدن، صبر کرد، به اون گفتن صبر کرد. استاد شاگرداش از این را واقعا تربیت کرد. شاگرد رفتن، مادر عیالش که اینان یه پولی گذاشته بودن تو این اتاق باخاری تو برداشتی، تو من توضیح به این استاد هست اینجوری زدم از بی اختیار تو دهنه. او رفت برش کلان تری افسر بود، استاد اخلاق بود، گفت وقتی ایتار شد گفتم من اینا رو برای اینا گفتم. خدا گفتی؟ گفتن غیر شدنه، تحول در سیرورته. باید انسان متحول بشه. ابلیس هم چیه که درس میداد دوش ما، گفت وقتی که متوجه شدم که گفتم به اینا یوسف صبر کرد، این صبر کرد، این صبر کرد، نگفتم این صبر ولا یشاء اون الا ان یشاء الله، ای خدا کمک نکنه آدم نمیتونه صبر کنه. وقتی تو باطن به این رسیدم که من عاجزم، من ضعیفم، خب وضع عوض شد. افسر نگهبانه به اون شکایت کرده بود، گفت ایجوری کرده، ایجوری کرده، بعد رو کرد به من، گفت درست میگفتم، ها راست. گفت معمولا کسی نبود اونجا شهادت علیت بده، نمیان بگن من زدم، من کردم، تو داری میگه. گفت نه راست میگم همطور. او به من ایجوری نسبت داد دیگه، از خود بی خود شد. افسره به او گفت اگه تو به خاطر این اتهامه که به ایزدی ایجور میشه اینقدر زندان بیا رضایت بده توی هم برد رضایت او درستش این بدون تو هر چیزی که فکر کردی تو همون قضیه توانایی خدای تعالی از باب لطفی که داره یه صفری بهت میده، یعنی یه امتحانی میکنه توش که تو یه صفری بگیری بعد بفهمی چیزی نداری و این بزرگترین لطفشه. هر وقت تو امتحانا شکست میخوری مایوس نشی. روایت داری اگر این نبود که عجب بدتر از هر گناهی است برای مؤمن، من کاری میکنم که مؤمن تو امتحانات شکست نخوره پیروز بشه، اما چون عجب بدتره ولش میکن تا مشتش خالی بشه، مشتش باز بشه. وقتی مشتش باز شد عجبش برطرف میشه، گناه درشته رفته. خدا گاهی با گناهی پیشگیری میکنه از گناه. کشتی رو سوراخ کردن ضرر برای کشتی یا نه؟ کشتی رو مصادره کردن چطوره؟ کدومش بدتره؟ کشتی رو سوراخش میکنن تا مصادره نشه. وقتی عجب آدم پیدا کنه مصادره شده، وقتی گناه میکنه کشتی سوراخ شده. یه انقلاب هم وقتی میخوان ابزشگاهی بکنن گاهی کشتی سوراخ میکنه، تام تو سرت میزنی آی کشتیمون سوراخ، نه میخوان ابزش کنن شعور نده. هر اتفاق میابده میخوان نگهش دارن. و السلام علیکم و رحمت.